الرحيم. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك تواه وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ما شما هموطنان نازنینم، شما معسلیای گل، دوست داشتنی و نازنین و مهربان، با این قلبای بزرگتون که جا برای همه توش هست قبول باشه انشالله. همه ی احوالات خوشتون، همه ی این ثانیه ها، هر چقدر که دنیا و روزگار معلوم نیست با شما خوب برخورد میکنه یا بد، خوب تا میکنه یا بد، اما اینکه شما چه میکنید باهاش، چقدر بهش محل میذارید مهمه دیگه. اون لحظه های نابتون رو میدارم که تلایی تر باشه تو این روزها و تو این لحظات و در این ماه مبارک و پرشعن و منزلت انشالله. و خوش به سعادت کسایی که تو این ماه میتونن دعاگو پیدا کنن، یعنی یک حالی از کسی عوض میکنن، شاید بتونن گرهی باز کنن، دستی بگیرن، بی خیال مچ گرفتنه باشن، بتونن دستی از کسی بگیرن که دعاگو پیدا کنن، که اگر از کسی خداحافظی کردین پشت سرمون بتونه حداقل بگه خدا پدر مادرشو بیامرزه، خدا عمرش بده، خدا خیرش بده. خوش به حال، خوش به سعادت، خوش به قسمت کسی که این موهبت نصیبش بشه در ماه مبارک. انشالله که برای هممون رخ بده، برای هممون. از ثانیه‌ای که فراتر از حرف زدن و برای دیگران تز دادن بتونیم عمل بکنیم و بتونیم دستی بگیریم، اون ثانیه ثانیه طلایی است. ما میتونیم یه دعای بدرقه را هممون باشه انشالله، که یک جایی توی بزنگاهای گره گشاست از ما که خودمون فکرش هم نمیکنیم. آغاز میکنیم برنامه‌مون امروز با انرژی. ممنونیم که این لحظاتتون رو با ما سعیم میشین و ما رو هم شریک میکنید توی سالیهاتون.
از خودم به تو قراره چی بگم، تو هم اگه نخوای با هم کنار بیای، من قراره دردمو به کی بگم؟ کم رسیدم از خودم به حس تو، هوای رفتنه راه روشنه، هیچکی پای من نمیشه مثل تو. سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. شدنه تعبیر رسیدن به هوات خود رویای منه. سالی که طولانی گذشت تا خستگی تو در کنی، میفهمم اینو سختته، این لحظه رو باور کنی. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره. یه جاده یه سفر یه ماه اثر، یه سخت که ستاره پره هم مسیر بهش، من و تو و عشق جدا شده از دل هره.
ما به قولمون با شماها وفاداریم و همونجور که الان با هم دیگه تماشاش کردیم، تا اونجا که تونستیم داریم تغییرات رو حاصل میکنیم، با اینکه ممکنه برای بچه‌ها مزر سخت باشه به جهت مشغله‌های زیادشون، ولی هم از حامد خیلی ممنونم، از معارضای عزیز که تا تونستن. یعنی ما کلی الان تصویر داریم از هموطنامون در خارج از کشور که فرستادن و تو تیتراژ آغازمون با ما همراهی کردن و از کلی نقاط دور و نزدیک به ماحصل که در قلب پایتخت داره رقم میخوره، اما برای همه ایرانی ها، برای همه فارسی زبان جهان حتی، و یکی از افتخارات ماست. همه ی ذوق ما اینه که بتونیم خوشاب و رنگترش کنیم با حضور شماها. برای همین کلی هم تماس و پیامک و اینو داشتیم. مطمئن باشین که حداقل یک روز در میون این تغییر رو خواهیم داشت و سعی میکنیم که تنوعش رو بیشتر کنیم. این از این مطلب. دیروز رو با هم دیگه سپری کردیم با کلی نگاه متفاوت، که اتفاق خوبش و خوشش این بود که این قرائت و این برداشت آزاد با شماها بود، مخصوصا رفقای جوان‌تر من که تماشاش کردن راجع موضوعی که موضوع مهمیه در کشور ما، و اون هم انتخاب شغل است، کار است. بعضی موقع‌ها کار رو انداختنه که دیروز یک نقطه مهمی در گفتگو ما بود. اما اینم نمیتونیم کتمان کنیم که مدیران و مسئولین که دارن ما رو تماشا میکنن، فارغ از اینکه دیروزم راجع بهش حرف زدیم، یه موقع از توقع من جوون زیاد از کاری که میخوام، حتی تواناییشو ندارم، تخصصشو ندارم، و دیگه مثالش خیلی علنی و بیان دیگه دیروز روش حرف زدیم دیگه. ولی از اون طرف هم فضای کار رو هم باید فراهم کنیم که متاسفانه هنوز نشده و خیلی جوون بیکار داریم، خیلی جوون فارغ التحصیل بیکار داریم، خیلی جاها یک مراحلی پیش پای جوونه که اصلا دستش به اون شغل حرفه نمیرسه. اما از اون طرف هم کسایی که میتونن، کسایی که این شرایط رو دارن، چون قاعده وجود داره معمولا پول دست مردم بیشتر از دولت، و خیلی از مواقع دیدین شما کسی کارآفرینی میکنه که تو حوزه تولید که شرایطش فراهم باشه ها، بله اینم هست، این نقده هم وجود داره، خیلی از کسایی که دست به تولیدن تو کشور ما شرایطش فراهم نیست براشون، اما اگر تولید رو بندازن و کار بکنن خودش کارآفرینی فوق العاده ایه. و یکی از چیزایی که تو پلاتوی قبل من گفتم اون خیره، اون برکتی که تو زندگی سرریز میشه همینه. معمولا اینطوریه، کسی که کار رو میندازه دست 10 تا جوون رو میگیره، دعای پدر مادرش براش کافیه، حتما یه جای بیمش میکنه، حتما یه جای برکتی رو سرازیر میکنه تو زندگیش. برای همین این رو هم گفتم که حرف خیلی از جووناست، دوستانی که باید تصمیم بگیرن، تلاش بکنن، بسترسازی بکنن، فضاش رو فراهم کنن، بدونین که یکی از گره‌های محکم و جدی تو کشور ما مشکل کار و بیکاریه، بهتر بگیم بیکاریه واقعا، و آسیبای فوق العاده وحشتناکی هم داره. همین، روز گذشته رو با هم تماشا کنیم، به سرعت برمیگردیم، امروز هم با شما آغاز می‌کنیم.
عکس پدرتون ها؟ خب پدرتون تازه فکر کنم از دنیا رفت.
11 روز من پدرم از دست رفت. آخه
حالا انسان بخواد کار تو با اکبر آقا مقایسه کنی کدوم سخت داره؟
کار ایشون سخت داره.
حالا متواضع شدی؟
دقیقا کار ایشون هم سخت داره.
تواضع میکنی؟ واقعا میگی؟
نه واقعا میگم، من نمیتونم، من از ارتفاع میترسم.
از ارتفاع میترسم؟
من قرار بود با پدرم بیام اول تو این برنامه، ولی حالا قسمت اینطوری بود که بعد با قاب عکسش میومد.
آره ما روز اول که با شما صحبت کردیم، حتی دوستان با پدرتون هم صحبت کردن، خیلی هم خوشحال شده بودن.
پدرم خیلی دوست داشتن، مثلا حالا نه از این باب که مثلا من معروف شم و اینا نه، ولی میگفتن هنری که بعد نشون داده بشه هنر خوبیه، همیشه خوشحال میشدن وقتی مثلا من دیده میشدم و اینا.
دیگه نمیخوای رکورد بزنی؟ مثلا الان نیستی که به رکورد بزنی بگی من ارتفاع الان برج میلاد بلندتر که دیگه نیست.
بله
مثلا اون بلندترم باشه حتما میری که بگی شیشه شو من تمیز کردم.
آره من خیلی دوست دارم.
همش میگی دوست دارم، من نمیدونم اون رو ارتفاع چه دوست داشتنی. توانایی آدم ها شاید واقعا اینجا به جنسیت ربطی نداره. خیلی بقول شما حرف خوبی هم تو برنامه زدی.
من تونستم ثابت کنم که خانوما میتونن این کارو انجام بدن، علارغم اینکه خیلی از آقایون ادعا کردن نمیشه و نمیتونن، ولی خب اینجوری ثابت شد. به هر حال
اون چیزی که انتظار میره از یه خانم همیشه هست، دورنمای یه خانم. توصیه میکنین اینجا بیان تو کار شما با توجه به سختیایی که کشیدین؟
آره اگه یعنی خانم ها اتفاقا باید بیان تو این کارو.
خانم چرا باید بیان؟ خب برن کاره راحت تر.
خب باید ثابت کنم.
شما ثابت کردین دیگه، بس بقیه دیگه نبریم 60 متر زیر زمین.
نه اگه علاقه و پشتکار داشته باشه، یعنی علاقه خیلی مهم تو کار معدن، یعنی واقعا علاقه و پشتکار خیلی مهم، مهم اینکه زود جا نزنن تو کارشون. حالا خانم ها اگه واقعا اینطوری باشن چرا نیان، چرا این کار انجام ندن؟ اصلا وظیفه مادری و اینا بحثش جداست.
چه جوری اجازه دادین واقعا دختر خانم؟ چه روزا و شبایی رو کشیدین؟
خب خیلی استراب و اینا بود، ولی یکی از دلایلش که ایمان داشتم به کار همسرم و مطمئن بودم که هیچ وقت چیز کاری نمی کنه که نگران بشه،
موازه بشه. کارت هدیه ها رو تقدیمتون میکنم انشاءالا. این هم خانم خدمت شما باشه، خیلی ممنون. این هم تقدیم شما، این تندیس رو تقدیم شما میکنیم برای سخت کوشیتون. اونقدی که دفاع کردین از خانم های ایرانی تمام قد، ما هم همون جوری دفاع میکنیم. این تندیس رو تقدیم شما میکنیم. بیمه البرز لطف کرده یه بیمه با نام بیمه جبران هزینه های درمان بیماری سرطان به شما هدیه میکنه، که ما مثل همه مهمونای دیگه که این صندوقچه ها رو تقدیمشون میکنیم آرزو میکنیم که واقعا هیچ وقت در این صندوقچه ها رو باز نکنین. با این سخت پوچی شما فکر نکنم هیچ وقت گذرتون بهش بیفته، ولی به هر حال بیمه با ارزشی. تقدیم شما رو کنیم. خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردید که اومدید.
خب من دیگه خیلی از حرفاتون رو گفتم دیگه، انشالله که فراهم بشه شرایطش. خودمونم در انتخابش، در تصمیم گیری کار خیلی نقش مهم و بسزایی داریم و از همه مهمتر تلاشه. این حرف تکراری اما یک حقیقت تلخه و باید باورش کنیم. تا مادامی که ما نشستیم و منتظر و مترصدیم برای اینکه یک روز عجیب غریب برامون شکل بگیره، یک کارت شانس و اقبال از یه طریقی به دستمون برسه و همه آرزوهامون برآورده شه، همیشه در این وهمه، در این خیاله ما غوطه بریم و هیچ اتفاقی برامون نمیفته. برای همین باید بدویم و اون کسایی هم که باید شرایط فراهم کنن باید بکنن. این یه حقیقته، نمیشه یه طرفش نباشه. یعنی من ندوام بعد مثلا مدیرا بودن یه کاری پیدا بکنن که من برم بیام بگم به بچه بچه بفهمه مثلا تو سبد ببرنم. برای همین حتما یک تلاش دوسویه است که ما هم امروز با توجه به حرفایی که شما زدین نکات شما رو مطرح کردیم که آقا این شرایط باید فراهم بشه، این بسترسازی باید بشه. این یه مطلب. مطلب دوم سریع بگم، یکی از مهمونایی که خیلی دوستش داریم و شب عید در همین قاب شبکه سه باش بودیم، یوسف اشکیوری عزیز، الان دیگه چیز دیگه، در واقع الان بیژن عزیز الان بازیگر سریال پایتخته و این شبا ما داریم میبینیم. هم خسته نباشید میگیم به بچه های پایتخت، به آقای سیروس مقدم، محسن ترامنده، همه بچه های احمد مرانفر، همه خانم رامینفر و همه عزیزان آقای خمسه، چون سریال خوبیه، سریال شبکه هم همینطور همه دارن تماشاش میکنن. اما از اینکه این اتفاق افتاد و قول محسن ترامنده محقق شد و در واقع الان بیژن یک بازیگر در اون سریال، کسی که ممکن خیلی ها تمسخرش کرده باشن، بهش خندیده باشن، این روزها الان خیلی حال خوش و خوبی داره. برای ما تشکر میکنه از همه دوستانمون و همکاران خوبمون به خاطر این سریال و حضور بیژن در این سریال. اینم از این مطلب که عرض کردم. همه رفقایی که دارن کار میکنن تو ایام ماه مبارک رمضان، من به همه دوستان خسته نباشید میگم. در شبکه یک که جواد رضویان داره کار میکنه تو حوزه برنامه‌سازی، شبکه دو همینطور، برنامه خوب و پرطرفدار خنده بازار به رامبد جوان، همه همکاراش خسته نباشید میگم. یه کار خیلی خوب و متفاوت که باعث سرور و ابتهاج و نشاط هموطنامون میشه که فوق‌العاده است و بی‌نظیر. به همه دوستان خسته نباشید میگم و بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. اینم براتون تعریف کردم. میخوام برم سراغ مهمونای امروزمون با ذکر یک نکته و اونم این که خیلی هم تماس داشتیم راجع به این که همین ماجرایی که شما تماشا کردید راجع به بیمه نامه سرطان بیمه البرز، که آقا ما این چیه ماجراه، ما باید برای عزیزانمون تهیه کنیم یا نه. یک نکته من به شما بگم، خیلی هم وقتتون رو نگیرم، میتونیم با هم داخل شیم. این برای کسایی که خدای نکره خودشون یا عزیزانشون مبتلا هستن در واقع نیست، برای کسایی که اتفاقا اصلا تصورش رو نمی کنن که ممکنه روزی مبتلا بشن و گرفتار این بیماری سخت و مرموز بشن، تا در نهایت سلامتی میتونن در واقع این امیدو برای خودشون داشته باشن که اگر خدای نکره مبتلا شدن در یک روزی، ممکنه الان هر سن و سالی داشته باشن، این رو تهیه کنن که هزینه بابت هزینه ها خیالشون آسوده باشه، خیالشون راحت باشه و مثل هزاران آدم دیگه که مبارزه میکنن و میجنگن با این بیماری با سربلند و پیروز میان بیرون، حداقل آسوده خاطر باشه. برای همین یکی از حامیای برنامه ما بیمه نامه سرطان البرز که حداقل یک جایی میتونه کنار هموطن ما باشه که ما هم خیالمون آسوده باشه، هممون در واقع همم. بفرمایید. خیلی خوش اومدید، خیلی خیلی محبت کردید. من تشکر میکنم از همه شما، از سه زوج عزیزی که افتخار دادیم به ما و تشریف بردید. ممنونم. شما استان البرز، آقای مهندس و خانمشون از استان کوهگیلوی بیرحمت، شهر
دهدشت.
شهر دهدشت. شما هم که پایتخت نشین، خیلی اذیت نشدید، سوار ماشین شدید، کولردار اومدید، خدا رو شکر. فکر میکنم که شما علل قاعده بزرگتر باشین دیگه، زوجای بقیه ما دیگه جوونه.
ما هم گوشه نشین هستیم دیگه
جان؟
دیگه ما هم گوشه نشین هستیم دایی
گوشه نشین. شما تاج سرین، اون استان شما و خطه شما بی نظیره. یعنی هر کسی طبیعت استان شما رو نبینه و با معرفت هایی که اونجا زندگی میکنه، به نظرم یک قسمت مهم و بزرگی از کشورمون از دست داده. سینما باید نداریم تو کوکیلو بایی رحمت.
ما دو تا سینما داشتیم که متاسفانه نه دو تاش تخریب شد.
کل استان فکر میکنم استان شماست که سینما نداره و سیستان بلوچستان.
بلوچستان فکر کنم.
خیلی بده واقعا، دو تا استان بزرگ و مهم کشور ما یه دونه سینما هم دو تا استان نیست دیگه.
استقبال هم نشد واقعیتا دیگه.
استقبال نشد.
آره یعنی واقعیتا دیگه. البته هزینه فکر کنم که تبلیغات و
میتونه ورود کنه. چرا استقبال نشه؟ قطعا خیلی دوست دارن.
میگم که یعنی واقعا دیگه تبلیغات و از اون چیزی که به مردم مثلا باید اطلاع رسانی میشد نشد واقعا. بلا مردم از قبل فکر کنم تا اواخر دهه 70 کامل استقبال میکردن از سینما. یادم به خاطر یه سری مشکلات و چیزایی که بوده ادامه نداد.
خب خیلی خوش اومدید. خیلی محبت کردید. چند سال شما ازدواج کردید؟
24 سال.
بله. یعنی خیلی رونده دیگه. 70 ازدواج کردین ها؟
بله.
چرا شما بله رو فرمودین به؟
خب البته ازدواج ما خیلی سنتی بود. یعنی یه خواستگاری ها، یه سری رفت آمد ها و فامیل هم بودیم. آشنایی از دور داشتیم و
یعنی شناخت داشتیم؟
بله شناخت داشتیم و بعد آغاز شد.
شما هیچ دلیلی بابت بله گفتن به من نگفتید؟ یعنی به زور ازدواج کردید؟
نه میگم که یه سری رفت آمدها و خب دیدیم تفاهم داریم، یه سری مسائل مثلا بینمون حل شده است. خب یه سری مسائل به خاطر خانواده ها که همدیگر میشناختن حل شده بود، یه سری هم بین خودمون چون که صحبت میکردیم حل شده بود. من مثلا یه سری مسائل داشتم که خیلی دوست داشتم رعایت بشه، ایشون هم خب رعایت میکردن، منم همینطور. بر این شد که ازدواج کردیم.
نمیخواید بگید چیزی؟ نه
چرا؟
بلا کلیات میگید.
بله.
مثلا شما چی خواستین ازشون؟ چی گفتین بهشون؟
ببینید من فکر میکنم اولا من دوستم سلام کنم خدمت همه بینندگان عزیزمون از اینکه به قول معروف اینجا هستیم از دوستانتون. ولی چیزی که میخواین بگم، ما نقاط مشترک زیادی با این همدیگه داریم. یعنی حالا شاید اینو بگم روزهای اول خب کم کم فهمیدیم که یکی از چیزایی که مثلا ما خیلی جفتمون علاقه داریم عاشق مسافرتیم. یعنی همین الان بگین آقا بریم سفر، پای سفریم الان بعد از چیز با هم دیگه حرکت کنیم بریم سفر پای سفری. یکی اینکه مثلا مهمون خیلی دوست داریم، هم دوست داریم مهمونی بریم هم دوست داریم مهمونی بیاییم.
و اینا همه چیزه نشاط گرفته است. پولدارید شما؟ پولدارید؟ خب
نه خیر، اون زمان که بچگسته بودیم همین حالت بود.
یعنی شما با هم ازدواج کردین چون پای مسافرت بودین و مهمونی دوست داشتین؟
نه نه نه، اینا رو داریم میگیم. اینا مثلا چیزایی بودش که باعث میشد
آقا من و الان یه سری رفقای جوان من دارن شما رو تماشا میکنن. بله. و میگم شما چرا رفتی سراغ ایشون؟ ایشون چرا به شما بله گفت؟ چون مسافرت می‌خواستین برید؟
نه خیر، چون خب ما
نقش خانواده ها برامون خیلی مهمه.
خانواده ها هم کف بودیم با هم. بله. یعنی هم تراز بودین. بله. هم وزن بودین. از اینکه
دقیقاً
نکته خیلی مهمه. اما خودتون چی؟
خودمون هم میگم که خب در پروسه مثلا 5-6 ماهی که خواستگاری و
شما به این آقا گفتیم من چی میخوام تو زندگی؟ یه جلسه ای هست که میریم توی اتاق فیس تو فیس صحبت می‌کنیم.
بله خب اون موقع گفتیم آرامش می‌خوایم، رزق و روزی حلال می‌خوایم و خب احترام می‌خوایم، صداقت می‌خوام.
ایشون هم همه رو گفت بله.
همه رو گفت بله. چه خب واقعا هم همینطور هم بود. چیزا رو می‌خواستیم از هم دیگه. تو در واقع تو زندگی قبل ما مثلا قبل از ازدواج مشکل مادی نداشتیم که حالا بیا من از ایشون بگم من نه حتما خونه می‌خواستم.
وضع مالی شما می‌خواستم. چطور بود خانم؟
خوب بود، در سطح خوبی بود.
متوسط.
بله. خوب
شما چطور؟
همینجوری.
شما متوسط. ولی شرایطی رو براتون فراهم بود که میتونستین ازدواج کنین، یه خونه‌ای فراهم کنید و خیالتون آسوده باشه.
بله. البته خونه اجاره کردیم مثلا اول، این همه چیزا اجاره کردیم و کارم می‌کردیم و بالاخره خوب بود زندگی. هم خانواده‌مون هم خودمون هم حمایتمون کردن هر جفتشون.
خیلی نکته مهم. الان خیلی با جوونا میگن یا بزرگترا یا یه جایی که از آمار و ارقامی هم صحبت می‌کنه، بالاخره با شرایطش هم برای جوونا فراهم باشه دیگه. الان بالاخره میخواد وارد یه زندگی بشه با خیال ناآروم که اصلا اطمینانی نداره، یعنی امنیتی تو این حوزه نداره، دچار تشویش میشه. برای همین چقدر بهتر که این خیالش از این بابت راحت بشه. خیلی خوب، یه زوج برو من نشستن که سال 70 به خوبی خوشی با هم دیگه ازدواج کردن، از همدیگه هم آرامش خواستن، آسایش خواستن، رزق و روزی حلال خواستن و صداقت. صداقته برای خانم ها خیلی مهمه. بله. شما عدم صداقت هم در این 24 سال ندیدید خدا رو شکر؟
نه
ندیدید.
اگرم بوده
ندیدید؟
ندیدم.
ندیدید. تموم شد. خیلی خوب، اما دو تا زوج از اینجا هستن. خانواده های مهندس که اینجا تشریف دارن که با هم راجع به شهر و دیار خوشگلشون صحبت کردیم. شما چه سالی ازدواج کردین خانم؟
اسفند 90.
اسفند 90؟
بله.
یعنی
3 سال و 4 ماه.
3 سال خورده یه دیگه.
بله.
شما چی شد که به آقای مهندس قصه ما بله گفتید؟ چی در ایشون دیدید؟
اولا اینکه مهندس همشهریم بودن، دوست داداش من بودن، یعنی تقریبا خودم و داداشم خانواده‌ام میشناختیمشون. بعد دیگه دوستش داشتم.
اومد خواستگاریتون داداشتون شاکی نشد؟
چرا اتفاقا
داداش معمولا اینجور موقع خیلی شاکی میشن، از دوستاشون داداش... خیلی ناراحت میشن.
آره اولین مخالف هم داداشم بود که دوست خودش بود.
اوه مخالف بوده؟
آره.
چرا؟ خب یه چیزی میدونست از مهندس؟
نه میگفت پسر خوبیه. مهندس در حال تحصیل بود، علت مخالفتش این بود.
آها میگفت بذارین درسش،
آره میگفت درسش تموم شه بره سر کار، بعد ازدواج اصلا بعدش بره زن بگیره. چون من اون موقع شاغل بودم، مهندس در حال تحصیل بود.
شما کارتون چیه خانم؟
من پرستارم.
پرستار هست.
بله.
اون موقع هم آقای مهندس شما داشتی درس میخوندی؟
آره.
چی شد که آشفته شدی و رفتی خواستگاری؟
خب دیگه جوونیه و سن که برسه دیگه تقریبا منم مثل بقیه جوونا.
جوونی کردی یعنی؟
نه آره واقعا اگه بخوایم بگیم الان که بهش فکر میکنم جوونی کردم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه اشتباه کردی؟ باشه به شرایط زندگی و مشکلات و بیکاری و این چیزا که هست دیگه، ولی پشیمون نیستم واقعا.
چرا پشیمون نیستی؟
چون خانم رو دوستش داشتم و بر اساس اون ملاکا و اون چیزایی که تو ذهنم بود انتخاب کردم و هرگز از این موضوع واقعا پشیمون نیستم.
میگی جوونی کردی که ما برای کدوم باید باور کنیم؟
منظورم اینه که با توجه به شرایطم میگم جوونی کردم.
میشه اینجوری برداشت کرد از حرفت که شاید اونجوری که دوست داشتی خوشبختش کنی نکردی؟ منظورت اینه؟
آره من واقعا نتونستم. واقعا نتونستم.
این آرزوهای بزرگتری برای زندگی داشتی؟
آره دیگه یه حداقلای تو هر زندگی هست، اول از کار شروع میشه و تحصیلات و چیزا. ما با یه ضروریات کارو تموم کردیم، یعنی از یه ضروریات زندگیمون گذشتیم، ولی وقتی هم تموم کردیم
مشغول کار شدیم بعد از دانشگاه؟
نه دیگه خیلی دیگه رفتیم دنبال کار. واقعا کارم نبود که من میخوام، واقعا اولین باری که من کار پیدا کردم آقای علی خانی سال 91 بود. سال 91 بود من از دهدشت برداشت اومدم تهران، یعنی 16-17 ساعت تو راه بودم اومدم اینجا. بعدش چیز همون صبح اومدم اینجا قرارگاه خاتم، چون اونجا داشت پروژه اهواز داشتن، پروژه آبرسانی غدیر رو کار میکردن. بعدش واقعا به ما هم لطف شد، یه ناب مادن رفتیم اونجا مشغول شدیم. اهواز همون صبح هم رفتیم، این تقریبا 36 ساعت شد ها رفتیم.
36 ساعت زمینی همجوری حرکت
می‌کرد. آره با. واقعا من دوباره برگشتم همون روز رفتم دیگه، رفتم یاسوج مدارک.
دیگه این مال بعد از ازدواجتونه؟
آره. ولی ما متاسفانه بعد از 6 ماه تعدیل خوردیم و بعد از 6 ماه که تعدیل خوردیم دوباره بیکار شدیم. دوباره بیکار شدیم رفتیم شرکت خصوصی که این دیگه این اتفاق برامون افتاد متاسفانه.
خب راجع به کار که داری صحبت می‌کنی باید دیروز میومدی. الان کلا دیروز موضوع ما راجع به کار بود. امروز نگاهمون چیز دیگه ایه.
خب یه خلاصه. آره.
ولی حرفی که شما میزنی حرف درستی. من همین الان چند دقیقه قبلش هم اینجا راجع بهش حرف میزدم و از همه خانم ها و آقایون مدیر و مسئول خواهش کردم برای اینکه خدا رو سر هزار مرتبه شکر این برنامه مأمنیه برای درد و دل خیلی از هموطنامون، این ماجرای بیکاری داره آزاردهنده میشه. بله سختی های شما رو میدونیم، مشکلاتی که وجود داره رو میدونیم، فشارهایی که هست رو میدونیم، اما دیگه گفتنش که حداقل بگیم دیگه، یک بار رو سبک کنیم و خودشون خیلی بهتر از ما واقعا میدونن که چه آسیب هایی هم داره. اما شما ازدواج میکنید سال 90، یواش یواش کارا رو پیدا میکنید. یه مهندسی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده، کلی هم تعریف کردن که آرزوهای قشنگ قشنگ برای زندگیتون داشتین، با هزار زحمت هم به دوستتون گفتین که من میخوام خواهرت خواستگاری کنم، خودی هم احتمال خجالت کشیدین و عرق ریختین و اینا، دوستتون هم شاکی شده که چرا خواهرش میخواین خواستگاری کنین، ازدواج کردید. اون روزی که شما این شکلی شد شرط نشستنتون کی بود؟
اتفاق برام افتاد 22/11/92 بود.
چرا؟ چجوری؟
من مهندس ناظر یه شرکت خصوصی بودم. روز 22 بهمن بود که داشتم برای پروژه کتابخونه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کار میکردن، من به عنوان ناظر شرکت خودمون رفتم اونجا. متاسفانه چال آسانسور اونجا پوش نشده بود، یعنی تقریبا موارد ایمنی رعایت نشده بود. این کار که داشتن انجام میدادن من برای نظارت که رفتم دیگه به خاطر اینکه کار خیلی شلوغ بود و چیز من متوجه نشدم واقعا این عملیات بتون ریزی این دکلای بتون ریزی هست که دارن عملیات بتون ریزی رو انجام میدن اون بلند شد ما هم داشتیم نظارت میکردیم ما یه گام برداشتیم عقب چونا کارو انجام بدن متاسفانه از سال آسانسور سقوط کردیم وقتی سقوط کردم یه لوله اسکافر یه لوله گذاشته بودم من به کمر خوردم اونجا دو تا از مهرام شکست و دیگه از همون نایه هم زاین خواهی شدم متاسفانه
یعنی اون روزی که این اتفاق برای شما افتاد چقدر از ازدواجتون گذشته بود؟
دو سال تقریبا.
دو سال بود که سر خونه زندگیتون بود بچه داشتین اون موقع؟
ندیم
من سه روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته یه تست بارداری داده بودم تلفنی به مهندس گفته بودم که باردارم ولی هنوز حضوری ندیده بودمشون
آها یعنی اون روزی که اتفاق برای ایشون افتاد سه روز بود که میدونست داره پدر میشه
ولی فقط تلفنی من حضوری ندیده بودمشون همون روزی که افتاد صبح حدودا ساعت‌های 11 من خودم شیفت بودم بیمارستان برام پیام فرستاد که زور میام خونه اتفاقا منم جوابش دادم منم صبح کارم زور میرم خونه پس شام درست میکنم که بیای دیگه حدود ساعت 12 خورده بود که یکی از همکاراش زنگ زد به من گفت که مهندس از ساختمون افتاده ولی خدا رو شکر هیچ چیز نشده خودش اصرار میکنه که به خانومم بگی دیگه ما هم به شما زنگ زدیم منم حالا مثلا اینجوری که به من گفته دیگه اصرار داره من بدونم زنگ زدم همکارا منتظر مونم شیفت عصر اومدن و از یه 3 ساعتی فاصله دو تا شهر هست من دیدش بودم شوهرم یاسوج بود اومدم یاسوج دیگه بودم یاسوج حالا اون لحظه اصلا فکر نمی‌کردم چیزی شده باشه فکر می‌کردم الان میام یه دو روز دیگه با شوهرم برمیگردیم خونم چون واقعا همون روزی که افتاد یه ساعت بعد یا دو ساعت بعدش باید میومد پایین کارت ورود به جلسه امتحان کارشناسی ارشدش تو جیبش بود که می‌خواست امتحان بده منم جواب آزمایش بارداریم تو جیبم بود که می‌خواستم نشونش بدم ولی دیگه متاسفانه اومدم بیمارستان یاسوج رفتم داخل دیگه گفتم که من همکارتونم و آقای نیکبخت با چه تشخیص اینجا بستریان گفتن کرد اینجوری یعنی زایه نخایی تقریبا همون لحظه دیگه فهمیدم دیگه تا آخرش قرار چی بشه چی شده حالا شاید دیگران منو دلداری میدادن که چیزی نیست خوب میشه جوونه حتما خوب میشه ولی من میدونستم که دیگه چه خبره
یعنی مطمئن شده بودین که راه بازگشتی نیست
حالا بازم امید دارم شوهرم بهبود پیدا کنه چون شوهرم نخاش له شده حالا خوب نمیشه ولی بهبود پیدا میکنه انشالله
خیلی خوب
ولی میدونستم که دیگه چه اتفاقی افتاده دیگه رشته خودم هم بود پرستار بودم
بریم سراغ مصطفی خانومش که کل گفته بود که ما با شما میکردیم در گوش هم دیگه هم پچ پچ میکرد حالا چی میگفتم من نمیدونم چی میگفتیم به هم دیگه چی میگفتید به هم دیگه
داشتیم با هم صحبت میکردیم
بعد نتیجه مذاکرات چی شد با هم صحبت میکردیم
به تفاهم است
تفاهم رسیدی خدا رو شکر خب شما برام تعریف کنید مصطفی شما الان ازدواج کردی
عقد کردی
چند وقت عقد کردی
الان سه ماه یه
ماه
هم نامزد بودیم چهار ماه
ولی سر خونه زندگی که نیست
نه نیست
بعد این اتفاق قبل از عقد برای شما افتاده
چهار ساله
که شما رو ویلچر نشستیم چرا
تصادف کرد
یعنی شما 4 ساله با این شرایط داشتین زندگی میکردین
بله.
3-4 ماه پیش مصطفی اومده که میخواد با شما ازدواج کنه
3-4 ماه نیست تقریبا 1 ساله 8 ماه اومدم پدرم راضی نمیشد با این شرایط من ازدواج کنم بعد یه 8 ماه طول کشید آقا مصطفی اومد و پدرم راضی کرد دیگه الان 4 ماه تازه عقد کرد یعنی ازدواج کرد 1 سال میشه تقریبا
خب مصطفی
آشنایی
چرا؟
ما از بچه
من به همه این حرفای شما میتونم به همه تون حق بدم و اصلا خیلی مواقع میتونم سوالی نکنم ولی میپرسم برای اینکه اصل قصه و ماجرای شما در بیاد چرا رفتی خواستگاری دختری که روی ویلچر نشسته؟
اولش روی ویلچر نبود قبلش ما بچگی با هم دیگه بودیم همسایه بودیم با هم دیگه دیگه بازی میکردیم این ور اون تا زد که ما اونجا رفتیم
بازی میکردی این ور اون ور
بازی
این ور اون ور رو توضیح بده من خواهش میکنم چون بعد میگم که چرا گفتن این ور اون ور کوچه این ور کوچه و اون ور کوچه
خیلی
ممنون این ور کوچه و اون ور کوچه و چیز دیگه این بفرمایید
بعد تا زد ما اونجا رفتیم و بعد چند وقت دوباره 4 سال بود من دیدم که خونه عموشینا میرن جا همدیگه رو دیدیم و با خواهرش خواهر بزرگ
تو یعنی خانومو که یه جورای همبازی دوران کودکی تو بوده و سالها ندیدیش؟
نه ندیدمش.
سالها ندیدیش.
اون موقع که اونجا رفتیم دیگه من ندیدم.
دیگه ندیدیش، تو زندگی خودتو می‌کردی، خانم زندگی خودشو می‌کرده، بعد خانم تصادف می‌کنه، رو ویلچر می‌شینه، بعد اتفاقی دیگه این بار همبازی دوران کودکی تو همسایه‌تون رو ویلچر می‌بینی.
رو ویلچر دیدم.
خب چی شد یا جو گرفته؟ برای چی رو خواسته گاری کردی؟
جو نبود. اون حسی که از زمان بچگی دوست داشتمش از همون موقع چیزی بهم الهام شد، نمی‌دونم. من با خواهرش صحبت کردم، من با خودش صحبت کردم که دیگه رفتیم با پدرشنا صحبت کردیم باباش راضی نمیشد.
چرا؟ چی میگفت پدرش؟
میگفت الان شرط خانم من میگفت اینطوریه، نمیتونن تو بیای دوباره، مثلا تو بخوای یه سال دو سال یا سه سال مثلا چهار سال بمونی بعد بذاری بری، دوباره این یه زخم دیگه میاد روی این زخمش.
آفرین، حرف درستی.
پیش گفت اسم پدرخانم علی آقای، گفتم علی آقای همچین چیزی نیست، من اومدم جلو، شرایط نرگس رو دیدم که اومدم جلو.
من 5-6 سال میمونم علی آقا.
نه گفتم، گفت آقا زمان میبرین تا خوب شه. گفتم هر چقدر شد، 10 سال شد 15 شد وای میسم خوب شه، اشکال نداره، عقدی چیز بشه تا موقعی که خوب شه، بعد اون موقع میم سر خونه زندگیمون. یه صحبت هم چند بار گفت
خب دور و بریاد دوست خانواده خودت نگفتم مصطفی بی خیال بابا چیکار داری میکنی؟ گفتن خانم دیگه
گفتن.
خانم گفته، خانم تایید کرد.
خانواده‌شون راضی نبودن اولش.
آفرین به صداقت. طبیعیه. خب
جلساتی که اومدن با خودم اومدن صحبت کردن خونه خانواده‌شون، بعد که صحبت کردن دیگه اونام راضی شدن دیگه، چون فهمیدن من خوب شدنی هستم، مثلا جوری نیست که من بخوام همیشگی باشه این مریضی من.
ولی شما به خانواده مصطفی نگفتید که من اصلا دارم بهش میگم مثلا هر جو خودش دوست داره بی خیال شه؟
چرا، من همین الانم بهش میگم که هنوزم دیر نشده، مثلا خون زندگیمون نرفته، میتونه بره
همین الان.
آره
آراست میگی شما 4 ماه
ما هنوز سر خون زندگی نرفته،
سر خون زندگی نرفته،
هنوزم وقت هست.
حالا دیگه مصطفی میگه این حرفو، یا الان تو شوخی خنده داره
بارها گفته
که برو تو نمیری، چون به قول 5 6 سالت به علی آقا پایبندی.
نه 5 6 سال نه، تا آخر عمرم.
خیلی خوب. خب ما الان سه تا زوج داریم تو صحنه ما اصل خودمون، بیایم سراغ شما که بزرگتری. قصتون رو برای ما تعریف کردیم تا جایی که همه چی خوب، صداقته، امانته، رزق و روزیه. حالا صداقته یه جا شما با شوپه گفتیم که حالا با هم دیگه کار داریم بجه بشه. آقا هم شرکت کار کردن برای محقق کردن آرزوهای شما، برای اینکه زن و بچهش در کمال آسایش زندگی بکنن و آرامش. کار چطور پیش میرفت؟
سال 80 خوب پیش میرفت.
چی کار میکردین اون موقع؟
من بیشتر کارهای پیمانکاری انجام میدادم، کارهای ماشین‌آلات و